بسم الله الرحمن الرحیم. روایت عبدالملک ابن عتبه رو خوندیم که از سألت ابوالحسن موسی علیه السلام، و در اون روایت اینجور بود که یک چیزی رو خریده بود و شرط کرده بود که بدهکار چیز ضرر بهش نخوره. و ما حد و ذالک مثلا قال لا ينبغی، حضرت فرمود که یه همچین کاری جایز نیست. ما عرض کردیم بگیم ظهور داره در این که فقط شرط جایز نیست لا ينبغی، یا ظهور داره در این که این معامله بی جایز نیست. اینا رو که خیلی واضح نیست در مسئله، بالاخره فرمودن لا ينبغی. اما اون چیزی که به ما مربوط میشه این که این مسئله مستقیماً با مسئله بحث شراکت متفاوته. در بحث شراکت این هستش که کسی دو نفر شریک هستن، سودها بر اساس سود و ضرر بر اساس مالها تقسیم بشه. اینجا بحث شراکتی در کار نیست. میگه من ازت بخرم، بعد ببرم بفروشم، ببینم که آیا ضرر میکنم یا ضرر نمیکنم. اگه ضرر کردم، من ضرر رو من نکشم، این به حساب تو فروخته باشم گویی، و پول منو به هم پس بده. اون پولی که از یارو گرفتم، مثلا مال رو اصلا انگار نخریده باشم ازت. اگه بخوایم تفسیرش کنیم اینجوریه که من مال رو ازت خریدم، بعد میرم میفروشم. اگه مال رو تونستم به قیمت خوبی بفروشم و سود کردم، یا با همون پولی که به تو دادم فروختم، معاملمون درست، منم فروختمش. اما اگر نه، ضرر کردم، این معامله که الان انگار با هم دیگه داریم، این معامله به هم بخوره، من از جانب تو فروخته باشم، مال تو بوده و فروختم، خب به من پول خودم رو پس بده، هر چقدر من گرفتم از مشتری میدمش به تو. این تحلیل اینجوری. حضرت هم میگه خب نه، اینجا مثلا معامله درستی نیستش که شخص بخوادش معامله رو رو هوا گذاشته باشه، معلوم نیست بالاخره خرید یا نخرید. این اصل خرید و فروش بخواد مبتنی گویی بشه بر ضرر آینده، و ربطی میتونیم بگیم به بحث ما نداره که به عنوان روایت معارض با روایت ابوالربیع و رفاعه به حساب بیاد، چون اونا گفته بود که میتونستن شریک ها شرط ضرر رو نمیدونم رب رو برخلاف چیزها باشه. خب یه نکته دیگری در این روایت هست و اون سند روایته، چون ما بعدن هم با عبدالملک ابن عتبه روایت داریم دو سه تا بلکه چهار تا، این سند این روایت هم مورد توجه قرار میگیره. عبدالملک ابن عتبه در موردش یه تعبیری مرحوم نجاشی داره، اون تعبیر رو من بخونم. عبارت نجاشی رو، نجاشی یه نفری داریم به نام عبدالملک ابن عتبه هاشمی، یه کسی داریم ظاهرن دانم به نام عبدالملک ابن عتبه نخعی. نجاشی عبدالملک ابن عتبه هاشمی لهبی صلیب، یا صلیب، بعید صلیب باشه احتمال از صلیب. این آدم رو به عنوان صاحب کتاب تو فهرست نجاشی، یعنی تو رجالش، اینو به عنوان صاحب کتاب اسم برده. بعد گفته این آدم صاحب کتاب نیست، عبدالملک ابن عتبه هاشمی رو اسم برده و توضیح داده، گفته این صاحب کتاب نیست. این آدم هاشمی رواً ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام، و ذکره ابوالعباس ابن سعید فی من روا عن ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام تا تصریح میخواد بکنه، فکر نکنید من همینجوری دارم میگم. فلانی هم این رو گفته که این از بالاخره اصحابیه که از امام باقر و امام صادق نقل میکنه. لیس له کتاب، منی که قرار اسم کسایی که صاحب کتابم بنویسم، اینو نوشتم چون همه گفتن که این کتاب داره، این کتاب نداره ها. ول کتاب الذی ینسب الی عبدالملک ابن عتبه، اون کتابی که به عبدالملک ابن عتبه نسبت داده شده مال این هاشمی نیست، اشتباه شده. هو لعبدالملک ابن عتبه نخعی، مال اونه. سیرفی کوفی یا سیرفی کوفی ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام. پس اگه اون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام نبود، میگفتیم اون سیرفی و کوفی وصف ابو هاشمی است، ثقتون هم وصف هاشمی، ولی این معلومه. میگه او از امام صادق و امام باقر نقل میکرد، این سیرفی کوفی که نخعی هستش و این صاحب کتاب هست، این آدم ثقه هست و از امام کاظم و امام صادق نقل میکنه. لهو هازل کتاب، همینی که به مناسبتش ما اسم نویسنده رو اینجا خواستیم ببریم، این کتابی که به هاشمی نسبت دادن مال اینه. یرویه انهو جماعه، ادعی هم ازش نقل میکنن، سندش حالا میکنن. خب
جور دیگه نمیتونیم بخونیم
این مسئله. محل چیز شده به این که عبدالملک ابن عتبه یکی هاشمی داریم، یکی هم نخعی داریم. عبدالملک ابن عتبه در روایات وارد شده به طور مطلق، چی کارشون کنیم؟ اینا رو حمل کنیم بر هاشمی یا حمل کنیم بر نخعی؟ آقای شبیری میفرمایند به این که خب این که روشن، روایت اگر از امام کاظم باشه نقل کرده باشه، این روایت روایت نخعیه. اینجا که الان ما داریم تو این سند که داریم، روایت علی ابن حکم عن عبدالملک ابن عتبه قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام، این از امام کاظم نقل کرده و این آدم معلوم میشه نخعیه و ثقم هست و روایت هم مشکلی نداره. علی ابن حکم هم درست توش حرفایی شده که این کدوم علی ابن حکمه، ولی علی ابن حکم انباری و ثقتی چه. پس این آدم باید صاحب کتاب باشه، یک. چرا؟ چون علی ابن حکم مکرر از این آدم نقل میکنه، پس این صاحب کتاب و پیداست از کتابش داره نقل میکنه. این آدم از امام کاظم داره نقل میکنه، پس نخعی، نخعی ثقه است. این آدم معلوم شه نخعی ثقه است. بعد میگن خب علی ابن حکم از خیلی مکرر هم به عنوان عبدالملک ابن عتبه نقل کرده، هم تصریح عبدالملک ابن عتبه هاشمی، اصلا تصریح کرده به هاشمی و از امام کاظم هم داره نقل میکنه.
این نسخه بنده همین
معلوم میشه، نه جاهای دیگه یه روایت دیگه از هاشمی معلوم میشه. اول اینو میگن معلوم میشه ما دو تا عبدالملک ابن عتبه هاشمی داریم، یکی اینی که از امام کاظم داره نقل میکنه، یکی اونی که گفتن از امام باقر و امام صادق نقل میکنه و همه هم تصریح دارن و بقیه هم شیخ هم همین چیز رو داره بودن. معلوم میشه دو تا هاشمی داریم. بعد میگن معلوم میشه هاشمیه دوم با نخعی صاحب کتاب یکیه، اینم تصریح میکنه به این که معلوم میشه هاشمی که علی ابن حکم داره نقل کنه و از امام کاظم، همون نخعی صاحب کتابه. اینم
خب احتمال وحدت میدم،
هم احتمال ستا رو میگم، بعد میگن که نه هاشمیه با نفعیه که. خب به نظر من که خیلی از مثالهای روشنی که شیخ نجاشی داره تذکر میده همین اشتباهیه که ممکنه تو سهمی سند واقع شده. یعنی داره میگه که آقا کتاب به هاشمی نسبت داده شده ها، حالا یا علی ابن حکم تصدیق کرده هاشمی یا به روایات بعدی تصدیق کرده، این اشتباه است، این هاشمی نیست، این نخعیه. یکی هم مثالاش خیلی راحت میتونه همین باشه، احتیاج نداره تکثیرش کنیم بگیم دوتا هاشمی نداره، نکته‌ای نداره، قشنگ خوب بحث کرد. نمیدونم چرا اینو آره، ولی نمیدونم چطور یه اولش گفتن دوتا هاشمی، بعد هم اومدن گفتن که هاشمیه نخعی. آره دیگه، یعنی میخوام بگم این خودش مثال همینه دیگه، یعنی میخواد بگه همینی که دارن تصریح میکنن هاشمی، چون کتاب از کتابش دارن نقل میکنن، طرفو مستقیم که نمیشناخته از کتاب داشته نقل میکرده، این کتاب هم به هاشمی نسبت داده شده، اشتباس این مال نخعیه. بنابراین روایت از این جهت
شهرت داشته هاشمی بودن، شیخ اشتباه کرده
نمیدونم،
شیخ اشتباه کرده یا
نه، شیخ هم اشتباه نکرده، آورده به نخعی نسبت داده که نخعی ثقه است، صاحب کتابه. آره
یه چیز میشه
روایتی
دور از شیخ رد شده،
اشتباهی نجانب
شیخ
خاطر
کرده،
نه شاید دقیق نه شیخ اینجا شیخ هاشمی آورده، شیخ تصریح نکرده این دوتا دو نفرن، شیخ تصریحی نکرده که اینا دو نفر، تو رجال هم اینو داره، تو فهرست نداره، تو رجال داره، تو فهرست ندیدم که نوشته باشه کتاب، الان یادم نمیاد تو فهرست داری، یادم نیست تو فهرست، تو رجال داره اما یادم نیست. ازم به حضورتون، خب حالا این سند مشکلی نداره، علی ابن حکم مکرر از عبدالملک ابن عتبه نقل میکنه، مکررن هم از امام کاظم این علی عبدالملک ابن عتبه نقل میکنه، اینو میگیم که مشکلی نداره. اما یه سند دیگه ای داریم که عبدالملک ابن عتبه از قولش، ازم به حضورتون که سعلبت ابن میمون نقل میکنه، ما با تنهایی اگه بودش سعلبت ابن میمون از عبدالملک ابن عتبه، بعدن از امام صادق علیه السلام، اونجا رو چی کار میشه کرد؟ اونجا چیز خاصی، قرینه خاصی از این نظر تو خود روایت وجود نداره، تنها نکته‌ای که هستش اینه که عرضم با حضورتون که شبیه این مسئله رو، شبیه اون مسئلهی که سعلبه نقل کرده از عبدالملک ابن عتبه، علی ابن حکم هم از عبدالملک ابن عتبه نقل کرده، ولی اون از امام کاظم نه، سعلبه، سعلبه که پرسیده از امام صادقه، اما علی ابن حکم از امام کاظم، عبدالملک ابن عتبه از امام نه، یه چهار تا روایت بعدن میخونی، اون روایتی که سعلبت ابن میمون از عبدالملک نقل کرده از یه جهت از امام صادق هم هست، از یه جهت خب ممکنه که این عبدالملک ابن عتبه ارزم به حضورتون که
هاشمی
واقعا لهوی باشه، روایتم ظاهرش نمیخوره به این که از کتاب باشه، داستان یه جمعکی توش داره نقل میکنه. نه
از امام صادق داره،
من روایت ندارم،
نجاشی
گفته،
نجاشی گفته،
خب باشه نقل کرده دیگه از امام باقر،
اصحابش میدونه جواد نمی کنه، جواد چی بعد از امام صادق میگی مادم یعنی داره از امام باقر، یکون از اصحاب امام باقر
کی؟
حتی رو نمیشه
هم خودش میگن ما نمیدونم خب ماها میگیم نداره میدونم ماها میگیم نداره این که طرف هم نداره
خیلی بود از ما نرسیده
روایت همون جور که مثلا
احتمال سیدی که اصلا یه نفر باشه کل
همین نداره
تحصیل ما دو نفره اوصافشون که با هم نمیسازه یکیشون رو شیخ لهبی رو گفته مکی جون خب این یکی تصویر شده این یکی کوفی جون و عناوین هم عناوینی نیست که حالا یه جوری به هم دیگه برگرده که بگیم هاشمیه لهبی اون سیه چهار تو باشه هاشمیه لهبی برگرده بگیم ارزم به حضورتون فقط میمونه روایت سعلبت ابن میمون از عبدالملک ابن عتبه که از ابی عبدالله مشخص نیست کیه از یه جهت احتمال داره هاشمی باشه چون سعلبه خودش از اصحاب امام صادق هستش و روایاتش از امام صادق هست سعلبت ابن میمون البته یه روایت نقل شده از امام باقر که اون نقل کرده ولی رجال تذکر داده برنامه رجال تذکر داده اینجا حتما سختی بوده شده چون سعلبه از امام باقر مستقیم روایت نداره روایت اینجوره که سعلبه ابن میمونن حسین ابن زراره قال سعل تا ابا جعفر علیه السلام ببخشید سعلبه ابن میمون و حسین ابن زراره قال سعل تا ابا جعفر این احتمالا این دوتا از یه نفر نقل کردن چون حسین ابن زراره چیز سعلبه از زراره از ابا جعفر زیاده این احتمالا بوده مثلا میگن سعلبه ابن میمون و حسین ابن زراره از زراره این دوتا با همدیگه تصدیق شده یه تیکه یکیش افتاده عرضم به حضورتون که از اصحاب امام صادق از امام کاظم روایت نقل نشده بعیده که این عرضم به حضورتون که عبدالملک ابن عتبه که از اصحاب امام کاظم و امام صادق هست این متقدم از متأخر خودش یه استبعادی داره و در هر صورت یک کمی تقدم داره این آدم یک کمی تقدم داره واسه همین احتمال هست که این هاشمی باشه اما از یه طرف هم چون آدم مشهور داره میگه که این آدم صاحب کتابه اگر از کتاب نقل شده باشه ولی من بعید میدونم از کتاب روایتش نقل شده باشه حالا بعدا روایتش رو میخونیم خواستم سعلبه رو در جریان کی اسمش عبدالملک ابن عتبه رو در جریان قرار بدیم خب چون چند تا روایت تو بحثمون هستش مجبور شدم این یکی رو یه توضیحی بدم خب روایت بعدی که میخواییم بخونیم روایتی هست وسائل شیعه جلد 18 صفحه 444 روایت از کلینی نقل کرده محمد ابن یعقوب و نبی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی امید ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام این روایت رو کلینی نقل کرده از حلبی بعد از اینکه متن روایت رو میبینید بعد میگه رواه و صدوق به اسنادهی ان حماد ان الحلبی نحوه محمد ابن الحسن که شیخ طوسی ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی نمیر ان حماد و ان الحلبی و ان علی ابن نومان ان ابی صباح جمیعا ان ابی عبدالله علیه السلام مثله من یادم الان نیستش که روایتی باشه که اینا عطف به هم شده باشن یعنی دو نفری با هم از امام صادق علیه السلام نقل کرده باشن نه یه دور روایت رو شیخ از حلبی نقل کرده یه بار هم از علی ابن نومان ان ابی صباح نقل کرده روایت رو این کار این تحویلی که الان در این روایت هست کاریه که صاحب وسائل انجام داده میخواد بگه شیخ یه دور روایت رو از حلبی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، یه بارم روایت رو از ابو صباح کنانی نقل کرده عن ابی عبدالله. خب این میشه دو تا روایت، یه روایت روایت حلبی، یه روایت روایت ابو صباح کنانی و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن صالح ابن خالد و عبیس ابن هشام عن ثابت ابن شریح عن داوود الابزاری عن ابی عبدالله علیه السلام. این هم شد سه تا روایت، همه مرویون انها که امام صادقه یکیه، ولی راویا با هم دیگه متفاوته. سه تا روایت یه مضمون، بنابراین روایت از این
سند
سه تا سنده، سند
حلبیه،
نه سه تا روایت حلبی،
ابو صباح
داوود ابزاری، این سه تا. خب روایت از این نظر اهمیت پیدا میکنه دیگه که سه نفر یه روایت رو نقل کردن. فی رجلین عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجلین اشترکا فی ماله، دو نفر توی مال شریک بودن، فربها فیه، میفروشن یه سودی توش در میاد، و کان من ماله دینون و علیه ما دین. این مال یه قسمتش وقتی میفروشن گویی یه مقدار مال داشتن، یه جوری فروختن که حالا بدهکار شدن، یه مقدار از مال بدهی میشه، بعد به طلبکار بدن، به خریدار بدن، یه مقدار از مال ارزم به حضورشون، یه پولی هم باید از طرف بگیرن، به هم بر میشه. این یه جوره که یه معامله تصویر کنیم. یه معامله دیگه اینه که شریک بودن در یه مالی، یه فروش نبوده، شروع کردن این مال رو به خرید و فروش، چون شریک بودن یه سری خرید و فروش هایی به دنبال این مال انجام شده، بعد از مدتی حالا یه مقدار بدهی بالا دارن آوردن، یه مقدارن طلب دارن، مال دست مردم دارن، طلب دارن. پس این یه معامله نیستش، یه سری معامله بوده، شریک بودن دیگه، میتونستن معاملات رو انجام بدن،
و معامله روش کردن.
آره یواش یواش یه چیزایی بدهکار شدن، یه چیزایی هم طلب کارن. البته این تعبیر و کانم این المال دینون و علیه ما دین در نسخه های مختلف، چون این روایت مکرر دیدید که نقل شده، توی عبارت های مختلف متفاوت نقل شده تعبیر این، و کان من المال دینون و عینون، بعضی از مال دینه، بعضی از مال عین، و کان المال دینن علیه ما، یه نسخه یه چیز دیگه، یه نسخه دیگه، حالا و کان المال دینن علیه ما، یه نسخه دیگه، و کان المال دینن و عینن، یکی دیگه، و کان من المال دینون علیه ما. بالاخره اصل مسئله اینه که یه مقداری اینا بدهکار شدن و احتمالاً، و یه مقدارم طلبکار، واسه همین هش معلوم نیست بالاخره سود قراره بکنن، ضرر بکنن، بالاخره بساط مشکله دیگه. فقال احدهما لصاحبه اعتنی رأس المال ولک الربح و علیک التبر، رأس مال رو، سرمایه رو به من بده، حالا که این بساط به هم ریخته، من حال و حوصله ندارم یا کار دارم، رأس المال سهم ما رو آقا به ما بده، سود و زیانش گردن خودت. فقال لا بأس اذا اشترطا، اشکال نداره اگر شرط بکنن. تو یکی از این کل این عبارتایی که چند نوبت این روایت نقل شده این ور اون ور، تو یکیش اومده که تهذیب جلد 7 صفحه 25 اومده لا بأس اذا اشترطا علیه، اشکال نداره اگر شرط بکنه علیهش. حالا گفتن ازش ترتا، نسخه هم ازش ترتا، فا ازا کانه ادامش حضرت فرموده لا بحث از اشترتا فعضا کان شرطون یا خالف و کتاب الله فهوبر ردون الى کتاب الله عز و جل. اگه یه شرط خلاف کتاب بکنن این برمیگرده به کتاب، شرط باطل میشه، حکم خدا حاکم میشه. بعد
این تحلیل این جوازه که این شرط
حالا معلوم نیست. حالا معلوم نیست که حضرت داره میگه این شرط اشکال نداره، اونی که مشکل داره اینه که شرط رو خلاف کتاب خدا بکنه، پس این شرط مشکلی نداره. یا اینکه حضرت داره میگه اگر قرار با هم دیگه بگذارن، یه همچین قراری با هم بگذارن، این اشکال نداره، اما اگه شرط بکنن اشکال داره. معنا این معنا مورد توجه آقایون فقهای معنای دوم واقع شده، گفتن آقا حضرت داره میگه این دوتا با هم دیگه که میخوان قرار بذارن دوتا قضیه است. یک، از اول با هم دیگه شریک شدن و عقد شرکتی مثلا بستن، اشترکا فی ماله، شریک شدن توی مالی، عقد شرکتی بستن، بعد از این که یه مقدار طول کشید و مال تبدیل شد به دین و عین و پاتی پاتی شد، اومدن یه قرار دومی دارن میذارن. حضرت میگه اگه این قرار دوم میخوایید بذارید اشکال نداره، باید تثبیت کنید یه همچین چیزی رو با هم دیگه قرار بذارید و قرار دوم باشه. اگه ضمن اون قرار اولتون میخواستید شرط بکنید از اول که آقا ما بریم معاملات رو انجام بدیم ولی من بیشتر از رأس المال چیزی دستم نیاد، تو سود و زیانش با تو، اون اشکال داره.
این
تصویریه که آقایون
کردن.
نه همین دیگه، آقایون گفتن خب این نمیشه.
اصلا این قرار تصویر است که میشه
مسئله نیست.
ما شراکت قرار
حضرت داره میگه خب نتیجه
نتیجه
حضرت داره میگه نتیجه صحبت اینه که اگه این دوتا واسه همین فقها به طور عادی این روایت رو جزء روایات کتاب و صلح آوردن، یعنی گفتن اگر با هم دیگه مصالحه کردند و اشترطهای اول اگه با هم دیگه مصالحه کرده بودن، مصالحه کردند که بیا رأس المال رو بده من، سود و زیاد با تو،
میشه
معامله دوم، یعنی از اول با هم شریک بودن، معاملات رو انجام دادن، بعد اومدن مصالحه با هم کردن، این اشکال نداره، لا بسره ای اذا مصالحه کردن. اما اگه میخواستن همین شرط رو ضمن شراکت اول این شرط رو بکنن، این شرط رو شراکت سازگار نیست، این بله
عاقلانه نیست. من
میگم مشکل
شرط باشه، یه وقت به شرط رسول الله نداره، نداره باشه که عرفی باشه،
نگفتن دیگه، یارو هم نپرسیده، فقط حضرت واسه تذکر بده گفته.
من دارم میگم نداره،
حضرت به عنوان یه چیز تطولی چی بهش میگن توفیلی ذکر کرده، یه چیزی کنارش ذکر کرده که این چیزی که داری میگی فکر نکنی میشه از اولم شرط کرده، نه اینو بعدن دلشون خواست شد. پس این مسئله اینجوریه که این روایت محل شبهه از این نزد، یعنی این که این صلح معنا کنیم یا یه عقد دیگری غیر از صلح ولی بعدن ایجاد شده باشه و اون شرط چیز باشه، معنای اینکه شرط مخالف کتاب یعنی شرط ضمن عقد شرکت، این یه جور معنا کردن روایت. یه جور معنا کردن روایت هم اینه که بگن که این شرط رو حضرت داره میگه شرط به کار برده، یعنی شرط ضمن عقد. اگر شرط ضمن عقد کردی و لازم شد این اشکال نداره، اما اگه شرط ضمن عقدی کردید که خلاف شرط بود، اون اشکال داره. شرط ضمن عقدی که لازم باشه، مثل اینکه شرط بکنید ضمن یه بیعی که آقا یه بیع دیگری انجام بدی، صلحی انجام بدی سر یه قضیه دیگه، اینم تو اون شرط بکنید، خب این اشکال نداره. شرط خلاف شرط کتاب الله بخواد باشه، اونجاییه که شرط دارید میکنید در ضمن عقد شرکت. در ضمن عقد شرکت اگر شرط کردید اشکال داره، اما در ضمن بقیه عقود اگر شرط کردید اشکال نداره، چون کلمه شرط داره به کار میبره، نگفته صلح یا اینکه عقد ابتدایی رو شرط نمیخواییم معنا کنیم. شرط یعنی شرط ضمنی. حضرت هم داره میگه اگر این رو تونستید با هم دیگه اومدید به عنوان یک شرط قرار دادید که الزام آور بود، اشکال هم نداره و همینجور هم تقسیم بکنید و اینا. اما شرطی که دادید انجام میدید شرط خلاف شرط نباید باشه ها. شرط خلاف شرط اینه که در ضمن شرط شرکت، در ضمن عقد شرکت انجام بشه. اینم یه جور معنا
شد، همونه همینجوری فقها فرمودن، همونه فقها.
نه دیگه صلح نیست، شرطه، صلح نیست، اب نداره، ولی صلح نیست. خواستم بگم که این یه شرط ضمن عقدیه، ولی صلح به حساب نمیاد، یعنی اونجوری نه. یه جور دیگه همینیه که بگیم که حضرت داره میگه که این شرط که مشکلی نداره، بدونید اون شرطی که مشکل داره خلاف شرطه. آره دیگه اون اولی رو دیگه چیز نکردن، این شرط کرده باشن هیچوقت نداره، این شرط ضمن عقد، حالا عقد شرکت باشه یا غیر عقد شرکت فرق نمیکنه. اگه شرط کردن با هم قرار گذاشتن هیچ اشکال نداره، شرط ضمن عقد شرکت کرده باشن یا نه هیچ اشکال نداره، شرط خلاف شرط اشکال داره. از اینجا یه بحث دیگه ای پیش میاد، اینجور معنا کردن یه بحث دیگری رو پیش میکشه که اگر این روایت داره میگه این شرط اگر کردن اشکال نداره، شرط ضمن عقد شرکت هم باشه اشکال نداره، یعنی چی؟ ظاهر روایت بهش میخوره که اینا مشارکت داشتن با هم دیگه، این ضمن عقد شرکت نیست که، اینا شریک بودن با هم، حالا یا با عقد شرکت یا با اختلاط اموالشون با هم دیگه شریک بودن، یه مدتی این معاملات رو مثلا انجام دادن، یه وضعیتی پیش اومده، یکی اومده تازه داره پیشنهاد میده، پس این شرط ضمن عقد شرکت نیست، این قراریست که این دوتا دارن با هم میذارن. حالا یا ابتدایی بگیم یا شرط ضمن یه عقد دیگری، بالاخره شرط ضمن اون عقد شرکت نیست. این چه موقعیه؟ این موقعیه که دارن با هم میخوان اصلا جداشن، میگه آقا ما را چیو تو رو به سلامت، بیا با هم دیگه اصلا جداشیم، رأس المال رو به من بده، سود و زیانش گردن خودت، رأس المال مال من، سود و زیان گردن
خیلی هم اتفاق میفته،
ما رو به خیر و تو رو به سلامت. اینه پس عند انقضاء شرکت یا عند فسخ شرکت یا عند ارادت فسخ شرکت، وقتی میخوان شرکت رو از بین ببرند این داره اتفاق میفته. شرط ضمن عقد شرکت اصلا معنا نباید بکنیم این روایت رو، پس این روایت مربوط شرط ضمن عقد و الا شرط ضمن عقد شرکت خلاف مقتضای شرکت، اون که اصلا کلا باطل. حضرت داره جوابشو اینجوری میده، میگه اینو با هم قرار بذارن هیچ اشکال نداره شرطی بکنن، این شرط خلاف نیستش، چون به شرکت که کار نداره، این شرط هم خب با هم دیگه یه قراری میذارن، سرمایه مال این، سود و زیانم مال اون، بعد از تموم شدن شرکت هم هست، مخالف مقتضای شرکت هم باشه، خب معنا چینه شرکت تمام، یعنی یه چیز حادثی، شرکت هم عقد جایزه دیگه، با یه عقد دیگری اومدی عقد قبلی رو از بین بردی، هیچ عیبی هم نداره. مثل جاهایی که مثلا فرض کنید میگن مقتضای یه کسی یه چیزی به دیگری هبه بکنه، بعد پشترش بیاد بفروشتش، میگه خب اونی که فروختی این باعث میشه هبه اول منفسخ بشه، فسخ بشه، شما تمام از بین بردیش، بعدش رفتی فروختی. اینم مثلا یه همچین حالتی دیگه، اون عقد شرکت از بین رفت. پس این مسئله مال آخر کار، این مال آخر کار. قبل از اینکه این بحث رو همین جوریشو ادامه بدیم، ظاهر روایت ظاهر یه قسمت دیگر روایت رو بگم بعد بریم سراغه. ظاهر عبارت اعتنی رأس المال، این که همه یه رأس المالی که با هم شریک بودی ما به من بده، سود و زیان مال تو. من چی کار دارم؟ میگم گفته همه یه رأس المال رو به من بده، سود و زیان مال تو. شما فرض کردی که یه معامله سود و زیان به طور متعارف کمتر از سرمایه است، یه درصدی از سرمایه است، میگی اینجوری که سود کرده. ولی نه، چرا یه معامله الان یه رأس المالی باشه، یه سال هم روی این مال سود و زیان انجام بشه، شاید دو برابر سه برابر رأس المال سود و زیان مال باشه. میگه آقا همه یه رأس المال رو به من بده، سود و زیان هرچی هست مال تو. این که نداره که پیشنهادش
در ایران باشه،
حالا در هر صورت میخوام بگم که ظاهر عبارت اینه، میگه همه یه رأس المال رو، اما محمود فقها ها تو عبارتاشون گفتن، وقتی مسئله رو خواستن تو عبارتشون معنا کنن، گفتن گفته رأس مالهی، یعنی شرایع و قواعد و علامه این چیزا اومدن هی همه معنا کرد، نه معنا کردن مسئله رو نوشتن، اینو معنا کردن رأس مالهی، یعنی آقا بیاز همونی که گفتم من سرمایهی که گذاشته بودم، سرمایه منو به هم بده، سود و زیانم مال خود. حالا این بحث بمونه بقیه‌اش.
یعنی این تمام امور رو در بر می‌گیره، یه قاعده کلیه.